بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و بینندگان خوب، همراهان شبکه جهانی ولایت. برنامه آفتاب و سایه ها رو تقدیمتون میکنیم، ضمن تبریک فرارسیدن و حلول ماه مبارک رمضان به همه شما عزیزان و بینندگان. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول خداوند متعال قرار بگیره و خداوند در این ماه نظر خاصی به دلهای ما داشته باشه تا به امید خدا راه ثواب و صراط مستقیم رو بهتر در پیش بگیریم و حرکت کنیم. در برنامه آفتاب و سایه ها از یک نیاز انسان صحبت شد، نیازی که همه آدم ها دارن، اون هم نیاز به معنویت هست، نیاز به عالم ماورا، نیاز به ملکوت و سوء استفاده ای که از این نیاز توسط برخی از مکاتب شده. عرفان های نوظهوری که سعی کردن با پاسخگویی دروغین به این نیاز یک پاسخ کاذبی رو برای انسان فراهم کنن تا از معنویت اصیل باز بمونه. برای اینکه بهتر استفاده کنیم از آموزه های دینی، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسنزاده هستیم و از سخنان و نکته هایشون استفاده میکنیم. حاجی حسنزاده سلام علیکم، حلول ماه مبارک رمضان بر شما مبارک، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما آقای حیدرزاده عزیز و خدمت بینندگان محترم این برنامه تبریک عرض می کنم. حلول ماه پرخیر و برکت و بهار معنویت رو خدمت عزیزان، نسیم رحمت الهی وزیدن گرفته و ما نباید خودمون رو محروم کنیم از این نسیم. و این نسیمی هستش که بسیاری از بندگان خدا در طول سال در آرزوی این نسیم، در شوق این انتظارها کشیدن تا این نسیم رو درک کنن، به خصوص شبهای بسیار گرانقدر و گرانسنگ قدر رو که در انتظار کشیدن تا بتونن یک ملاقات زیبا و عاشقانه‌ای رو با خدا داشته باشند، بتونند یک حسابرسی به کارها و اعمال خودشون داشته باشند. ماه ماه برنامه است، ماه برنامه ریزی معنویت و حتی برنامه ریزی برای کارهای دنیایی ما هم هستش که همزمان شده با سال جدید. انشالله امسال بهترین ها رو داشته باشیم، به خصوص بینندگان محترم ما، امسال بهترین ها و بهترین ما هم ظهور حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرج شریف است. خدمت شما است.
خیلی ممنون و متشکرم آقای حسن‌زاده. همونطور که فرمودید به هر حال حلول ماه مبارک رمضان رو داریم و این با حلول ماه مبارک رمضان توجه ها ناخودآگاه به سمت معنویت بیشتر میشه، حالا حتی توی جوامعی که شاید کمتر به این مسائل دینی و آموزهای دینی پایبند باشن، اما ناخودآگاه اون ملکوت ماه رمضان حاکم میشه در جامعه و انسان رو به سمت معنویت میکشه. ما یکی از شاید بهترین عبادتهایی که بتونیم در ماه مبارک رمضان انجام بدیم اینه که خداوند رو بهتر بشناسیم، معرفتمون رو نسبت به خداوند متعال بالا ببریم تا بقیه سال هم این نور و معنویت و برکت برامون بمونه. اما سوالی که پیش میاد اینه، توی عرفان‌های نوظهور و حالا ما اسمش رو میگذاریم کاذب، چون واقعا نیستن در اون حدی که بتونن راهنمای اصیلی باشن، توی عرفان‌های نوظهور خدا چیه، کیه و چطور شناخته میشه؟
بله، ماه مبارک رمضان فرصتی هستش که بطلان این جریان ها و اون افتراهایی که این جنبش ها و معنویت های کاذب ادعا می کنند اینها رو بشه و آشکار بشه، چرا که اینها برای اثبات خودشون یکی از ترفندهاشون این هستش که اون طرف مقابل و اون دین حقیقی رو مورد هجو و هجمه قرار میدن و افتراها و ادعاهای بسیار کاذبی دارند. یکی بحث سر همین خداست، این مفهوم بسیار متعالی، مفهوم بنیادین در معنویت، یعنی معنویت رو اگر بخواهیم یک تعریف شسته رفته داشته باشیم، معنویت همون اون استعداد وجودی انسان در ارتباط با این خدا هستش. ما با خدا چه نوع ارتباطی میتونیم داشته باشیم و چه یافته ها و داشته ها و آورده ها و چه دریافت هایی از خدا داریم. این ارتباط ما چه در ابعاد شناختیش، گرایشی، کنشی، تمامی اینها اون جلوه های معنویت رو شکل میدن. خب این جریان های معنوی اولین کاری که میکنند این هستش که چون خودشون تهی هست دستشون، میان یه افتراهایی رو به ادیان میبندن، چون قرار خودشون در اون مدل جایگزینی و جانشینی باشند، به اصطلاح خودشون آلترناتیو هستن، به عنوان یک جانشین مطرح میکنن. شما وقتی مواجه میشید با این جریانهای معنوی، ادعاهایی که در مورد این خدا هست، خدای تحکمگرا، خدای پدرسالار، نمیدونم خدایی که حالا بیشتر هم اون افتراها به این دین ارائه میشه، مثلا دینهای تعصبگرا، ریاکارانه، انعطاف ناپذیر، قواعدی که تخطی ناپذیر هست، خدایی که قضاوت میکنه انسانها رو، خدایی که به دنبال انتقام جویی از انسان هست، یا اون خدایی که در کتاب مقدس تحریف شده تصویر میشه، خدایی که حسود هست، نمیخواد به معرفت و دانشی که خدا داره دست پیدا کنه. و اون داستانی که در سفر پیدایش هست که اون شیطان اون به عنوان یک فرشته‌ای که به درخت معرفت داره رهنمون میشه، چون چرا خدا نمیذاشته انسان از این آدم از این درخت بخوره؟ چون خدا خدای حسود بود،
جلوی معرفت رو بگیره.
آره دیگه، میگفت کل معرفت مال من انسان نمیگه. خدای مثلا اینا میگن برتری جو. دونالد والش یکی از این رهبران همین معنویت گرای جدید یه جایی میگه خدایا بدم میاد بزرگیت رو مثل پتک به سر من میکوبی. اینا واقعا دارن به مساف خدا میرند، و خدایی که مثلا داره اذیت میکنه، خدایی که داره انتقام میگیره یه جاهایی از این انسان، داره اذیتش میکنه. ما با چنین خدایی طرف هستیم، خدایی که دینی که داره ارائه میده یک دین بیروحه، متسلبه، و طرفداران این دین متعصبانه دارن برخورد میکنن و شما ریاکارانه دارن با این دین تعامل دارن. دینی که حالا اینا بیان میکنن در این نگاهی که مطرح میکنن، خدایی که جداییش از انسان رو طلب میکنه و این دین هم به این جدایی دامن میزنه، یعنی خدا اونقدر منزه میشه که انسان، یا اونقدر غیر قابل دستیافتنی هستش که انسان به هیچ طریقی نمیتونه به این خدا دست پیدا کنه. این تصویر سازی ها رو شما میبینید به خصوص وقتی کتاب های این جریان های معنویت گرایی رو تو بازار میبینید و مدعیان معنوی دارن تصویر میکنن، معمولا بخش اول آثار و کتاب ها و کلیپ ها و تیزر ها داره گزارش میکنه و تجربی از مواجهه این معنویت گرایان با این نوع خداست. مثلا والش، دونالد والش کتابی داره به نام گفتگو با خدا، تو بازار فراوانه این کتاب، خیلی به عنوان یه جریان بسیار پویایی که تو کل دنیا داره فعالیت میکنه. بله متاسفانه تو کشور ما هم به وفور همه جا هست متاسفانه. خب اونجا مواجهش با خدای ادیان رو بیان میکنه، میگه که پدرم یه متعصبی بوده که خدا رو اینجوری در من تصویر کرد، خدایی است که متعصبه، خدایی که به دنبال انتقام، قرار مادرم که جادوگر بود، چون در آموزه‌های مسیحیت جادوگرها خیلی منفور هستن، در آتش بسوزه، خدایی که داره تو آتش میسوزونه، داره این خدا رو تصویر میکنه. بعد خودش تو کتابهاش داره این تصویر رو میخواد پاک کنه، دیگه این خدا خدایی نیست قضاوت میکنه، خدایی نیست که دائم بپاد بندش رو که داره چی کار میکنه، خدایی که داره بزرگیش رو به رخ بنده میکشه. نه، یواش یواش میگه یه چرخشی داره اتفاق میفته. خب ما یک چرخشی از این ویژگی، این خدای مقتدر علوخواه برتریخواه، چون خدا یعنی برتر دیگه، اکبر، خدایی که عظیمه، خب اینا میگن این ویژگی بده. میاند یه تصویری میکشن از یه خدایی که نه، با انسان داره تعامل میکنه، هم یه جاهایی با عنوان همکار در خلقت میارن تعابیر این چنینی. شاید این چیزایی که عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، شاید بگن یه چیزایی دور از ذهنه، ولی یه کمی من با فکت ها و اشاره هایی به چیزایی ذهنشون بره به اون سمت. مثلا در بحث هایی مثل قانون جذب که فراوان تو بازار کتاب زرد روانشناسی اینا میبینید، تو بحث های موفقیت و اینا، مثلا اونجا تو اون بحث میاد میگه که انسان به عنوان شریک خدا در آفرینشه، به عنوان کسیه که با قدرت ذهنش کمک میکنه به آفرینش. مثلا اینا میان میگن که چرا ما اینجا ما باید خدا، انسان رو نزدیک کنیم به خدا. خب ما هم میگیم با انسان نزدیک باید بشه به خدا، اصلا این فرصت های ماه مبارک رمضان نزدیکی انسان به خداست و این ندای خداست به انسان هاست که بشر عباد، که بشارت بده اینا بیان به سمت من. یا یه جایی داره یا داوود بشر المذنبین، نه تنها بندگانم، گناهکارا رو خدا فراخونده تو این ماه مهمانی و همه رو دعوت کرده. اصلا صحبت از نزدیکی چیه؟ بیشتر از اون ما داریم که، ولی حالا اون تهمت هایی که دارن اینا به دین، شاید هم به خاطر مواجهه با دین تحریف شده ای مثل مسیحیت باشه، چون شاید با دینی مثل دین اسلام، به خصوص با آموزه های حقی مثل تشیع و با اون معارف بسیار ناب و معنوی شیعی که ما تو ادعیه‌مون داریم، شاید با اینا آشنا نیستن. اگر آشنا بشن قصه یه چیز دیگه ای خواهد شد. ما یه چنین مواجهه‌ای رو داریم که خدا انکار میشه در غرب. انکار شدن خدا در اون قالب خدای ادیان، چون اولین مروجان خدا و تنها مروجان خدا دین بود، ادیان و پیامبران بودند. این یه نکته، نکته مهمی هست. خب ادیان در جدال و مواجهه با مدرنیته در غرب تقریبا دیگه کنار زده شدن، یعنی اون قدرت رو نداشتند که بتونند خودشون رو بگن ما هستیم. خب طبیعتا اون ملحدین اومدن با چند تا دلیل، یکی جریان راسیونالیزم یا عقل‌گرایی بود که اومد با چند تا دلیل که بیشتر هم در تقابل با آموزه‌های مسیحیت مثل تثلیث بود، انکار خدا یواش یواش شعارش برجسته شد. یا مثلا جریان ساینتیزم بود که علم‌گرایی بود، چون تضادهای علم‌گرایی رو می دیدم با اون یافته های تاریخی، با یافته های زیست شناسی. خب این یافته ها، این تضادها وقتی به وجود می اومد، یافته هایی که معمولا هم خودشون استحکام لازم رو نداشتن، مثل نظریه تکامل یا نظریه های دیگه که در بحث های علم گروی اینها مطرح کردن، خب اینجا یواش یواش به این نتیجه می رسیدم آقا این حجیت و اون قطعیتی که آموزه‌های دینی ممکنه داشته باشه با عقل‌گرایی و علم‌گرایی ممکنه اینها به راحتی کنار گذاشته بشه. یا مثلا با آموزه‌های اخلاقی جدیدی که در تعارض با اون اخلاق مسیحیت بود، مثلا اینا اخلاق جدیدی مثل بحث‌های آزادی، مثل بحث‌های عدالت، مثل بحث‌های خودمختاری، اتونومی و این بحث‌ها، که اینا باعث شد که، چون اینا آقا آزادی انسان شد، خیلی از احکام، خیلی از آموزه‌ها داره زیر سوال میبره، بعضی از احکام رو به ظاهر با عدالت در تعارض می‌دیدن، یا مثلا اختزاعات جدید مدرنیته رو مثل بحث‌های فمینیستی که اینها اومدن گفتن آموزه‌های دینی هیچ وقت سر سازگاری با زنانه‌گرایی و فمینیست نداره. به همین خاطر ما چیکار کنیم؟ همون اول اینها انکار رو مطرح کردن.
یعنی اینا اومدن اول یه خدایی رو که یعنی دینی که خدا رو معرفی کرده بود و یه خدای واقعی و اصیلی رو معرفی کرده بود با تمام اون ویژگی‌های خدایی، اون رو اول تحریف کردن به یه دین تحریف شده، بعد دیدن با این چیزا در تضاد هست و نمی‌سازه. بنابراین به جای اینکه برگردن به دین اصیل، گذاشتنش کلاً دین رو کنار و اومدن سراغ آموزه‌های خودشون.
درسته. اولین اون مرگ خدا و شعار مرگ خدا که توسط نیچه مطرح شد، خب داشت یه مواجهی با دین اتفاق می افتاد دیگه، چون اینها دارن با اون دین تحریف شده هم داره این اتفاق افت می افتاد. چون این دعواها هم بیشتر سر همون مسیحیته، این مواجهه قبل در همون بستر مسیحیت اتفاق افتاد، فرمایش شما در این زمینه. خب در هر حال باز هم دین برای خودش یه سری آثار مثبتی در جامعه داشت و اینها اون انکار 100% خدا رو هم دیدن که ممکنه پیامدهایی داشته باشه. انکار 100% خدا هم امکان پذیر نیست، چون شما جلوه هایی از خداگرایی رو در نقاط مختلف دنیا میبینید، در شرق و غرب، و این یک امر فطریه، به این سادگی نمیشه با یک نظریه فلسفی که خودش هم چالش های مختلفی داشت کنار بذاریم بگیم آقا اینجا تعارض هایی هست. خب شما در مسیحیت این تعارض عقل گرایی رو میبینید، در آموزه ها و براهین اسلامی این تعارض ها وجود نداره. مثلا علمگرایی، خود علمگرایی خودش چالش های مختلفی داشت که خود اندیشمندان و الهیدانان مسلمان حتی مسیحی خود همین علمگرایان رو داشتن به چالش میکشیدن در مورد همون یافته های علمیشون، یا خود الهیدانانی که رفتن سراغ دانش و اومدن خودشون برای حل این تعارض ها. ما خیلی از فلاسفه‌ای که در غرب داریم خودشون کشیش بودن، الهیدانانی بودن که برای حل این تعارض‌ها اومدن سراغ دانش‌های جدید. اما پیامدهایی داشت این انکار خدا، یعنی پیامدهاش این بود که اولین پیامد اینی که شما خدا رو کنار بذاری دچار رواداری میشی، یعنی هر چیزی دیگه اباحه میشه و همه چیز رو شما میبینید که میتونن بیان و بر اساس اون دیگه هیچ نظم و نظامی و هیچ ترس از چیزی، یعنی به شکل گسترده مواجه میشی با اینکه نمیتونی یک خطی برقرار کنی،
هیچ خط قرمزی دیگه
خط قرمزی نیست و مبتلا به یک پوچی انگاری هم میشه. یعنی خط قرمزها کنار گذاشته میشه، شما وقتی چون اون حاکمیت خدا و مرجعیت خدا، خداست که اون اول و آخر حرف مال خداست، اصلا همه چیز خداست، اون کنار گذاشته میشه. این آقایون اومدن گفتن که خودمون میتونیم قانون بذاریم، قوانین خودمون. خب جالب اینجا بود که وقتی خودشون قانون گذاری میکردن دیگه، بزرگترین سازمان قانونگذار سازمان ملل هستش. که خب قانونگذاری کردن، دیدن که خودشون یواشکی دارن وتو میکنن، یواشکی دیگه قانونی نیست که شما اونجا پای بند باشی، محکم پاش وایسی. یه جایی میگه آقا نباید هیچ کس بمب اتم داشته باشه، ولی خودش یواشکی بمب اتم میندازه
تا کشور خودشون داشته باشه.
آره خب پس نمیشه، باید رواداری میشه همه چیز. خب شما یه جایی نداری که محکم وایسه، این قانون‌ها رو سفت مقابلش وایسه. و این ویژگی‌ها باعث شد تو خود دنیا به این نتیجه رسیدن نه، یه قدرت برتری لازمه، اگه نباشه منجر میشه به استبداد، منجر به استکبار میشه. اگه توحید نباشه، نفی توحید نتیجهش میشه استکبار، استبداد، کسایی که قلدری میکنند، کسایی که یا مثلا زندگی بی معنا میشه. چون برای خود غرب معنای زندگی خیلی مهم بود، چون باید این کارخونه ها باید انگیزه باید به چرخه. خب خدا بهترین انگیزه است برای زندگی، خدا بهترین انگیزه است، بهترین امیده. اصلا از اسمهای زیبای خدا همین امیده. خدا رجاست، خدا مناست، خدا غایت آرزوست، منتها رجاست،
یعنی انتهای همه هدفها باید خدا باشه.
خداست، چون
بریم به سمت
رنگ میده به زندگی ما،
پویایی ایجاد میکنه،
زندگی ما رو زیبا میکنه. اصلا شما برو کار کنه، من میخوام چیکار؟ آقا میخوام میلیاردر بشم. خب ثم مازا ثم آخرش، ولی یه جایی به خدا ختم میشه، همه چیز زیبا میشه. خب این معناداری زندگی برای دنیاگراها هم مهمه، چون دنیا بدون خدا واقعا زیبا نیست، خودشون هم میدونن. یه عامل معنا بخشی برای این زندگی لازمه، یه چیزی که بیاد زندگی رو امید بده. من این کارگری که گرفتم، این کارگره با این حقوقی که من میدم، یقینا فقط حقوقه چیزی امید بخش نیست، یه امیدهای دیگه هم لازمه. طبیعتا اینا اومدن سراغ یه سری اصلا جانشینی خدا، گفتن خیلی خوب ما خدا رو یک باز تعریفی از مفهوم خدا انجام بدیم، و فلاسفهشون دست به کار شدن. حالا من اینجا چون بحث فلسفیه این برنامه اختصاصش رو نداره از نمی کنم. مثلا یه عده‌ای الهیات پویشی رو مطرح کردن، الهیات فرایندی، با تعابیر مختلفی در مورد خدا اومدن بحث کردن که خدا رو این شکلی بنا کنیم، خدای مثلا تجربی رو مطرح کنیم، تجربه شخصی بکنیم.
بله.
ولی اون چیزی که بیشتر از همه تونست تو دنیا مورد توجه قرار بگیره، خدایی بود که معنویت گرایان اومدن جانشین این انکار خدا قرار دادن. اون خدا خدای چی بود؟ یه خدایی بود که یه چرخش اساسی با اون خدای ادیان توحیدی داشت. خب تو خدای ادیان توحیدی خدا همه کاره هستیه، خدا خالقه، خدا معطیه، خدا اعتبار میده، هستی ما از خداست، و این خدا دارای زیباترین صفات هست. این خدای ادیان توحیدی است. در مقابل خدایی که اینا تصویر کردن یک خدایی بود که خیلی ملموس و احساسی، و یه خدایی که بتونه اون بیشتر کارکردی باشه، همون بیشتر اون معنادهیه رو حل کنه برای انسان. به همین خاطر شما ببینید خدا در تعابیر احساسی زیبا بیشتر معنا. خدا مثلا میومدن میگفتن خدا حس عاشقانه بین دو نفره، خدا شادیه، خدا زندگیه، خدا عین هستیه. این تعابیر که هست، نمیدونم خدا نمیدونم لای اون شبوهاست، خدا لای این گلهاست، خدا حس زیباست، خدا نمیدونم اون لبخند و اون یتیمه هستش. این یه چیزای احساسی این شکلی بیان شد و این تعابیر خیلی زیاده. بعد آرام آرام اینها با ادبیات جدیدی هم بازتولید شد. خدا به شکل یک روح کیهانی گفته شد، خدا به شکل یک میدان انرژی گفته شد، خدا به عنوان یک الهه طبیعت گفته شد، و خدا خدای درون گفته شد. و این خدا خدایی بود که دیگه اون خدای متشخص که دارای یک وجود و صرف الوجود، کل وجود خداست، که دیگه اون نبود، یک خدای اعتباری مفهومی که بیشتر احساسیه، خالی از وجوده، خالی از عمق مفهومی است، خالی از یک وجوده، بلکه یک حسه، یک حس زیباست. و همین خاطر شما اینها سعی کردن این خدا رو با تعابیر مختلفی سعی کردن بیان کنن، گفتن اینم خداست، اونم خداست، یعنی توجیه میکردن همه چیز رو و همه اون ادبیاتی که در مورد خدا باز تولید شده بود، اینها اومدن در اون مورد صحبت کردن. جالب اینجاست که واتنو یکی از پژوهشگران هستش، میگه که خدا در معنویت گرای جدید قابلیت اون رو داره که به جای خدای متعال و قاهر به یک خدای خدمت رسان به عنوان یک چوب دستی یا درمانگرای تحت فرمان تبدیل بشه. یعنی چی؟ اینجا شما می‌بینید مثلا تو فیلم راز قانون جذب، اونجا خدا به شکل یک غول چراغ جادوه. خدایی هستش که کارش اینه که کار ما رو راه بندازه، کار راه انداز ما بشه. خدایی باشه که اون حس شفا رو ازش داشته باشم، اون حس خوبی، حس لذت، حس عشق، حس عاطفه رو از اون خدا داشته باشم. ببینید این فرایند رو شما ببینید، فرایندی که از انکار خدا شروع میشه تا اینجا، انکار خدای بازم هستا، فقط اسم خدا مونده، مسماش نیست. ببینید بعضی از این فرقه ها، من جلسه گذشته مثلا جریان اوشو رو عرض کردم که توهمی به اسم خدا رو می نویسه، مثلا خدا رو کلا انکار میکنه. یا مثلا ما جریانی داشتیم به نام پاستافاریانیزم، خیلی خنده داره اگه اینو توضیح بدم. یه جریانیه، پاستا به معنای همون ماکارونی.
بله.
اصلا خیلی اینا میان میگن که خدای ما خدای غول اسپاگتی هست، یه از اسپاگتی یه چیزی درست میکنن و میگن این برای چی بود؟ این برای تمسخر ادیان بود. و اصلا ما یه چنین فرقه ای داریم، پاستافاریانیزم، برگرفته از یک فرقه مسیحیست به نام راستافاریانیزم. اینا اومدن مسخره کنن اون دین رو، گفتن ما پاستافاریانیزم داریم، که میخواستن بگن دا اگه شما بگید که خدای ما مثلا اون کسی که تو آسمان هاست، تو عرشه، به خصوص با اون ادبیات کتاب مقدس و به خصوص تورات که خدا رو در عرش با یک ویژگی های یا در اون ادبیات تثلیث خدا یک تجسدی داره، خدای پدر پسر، این تجسد و این متاسفانه این تحریف هایی که وجود داره در مورد خدا، اینا گفته اگه شما بگید اون خداست، ما هم میگیم پاستا خداست، ما هم میگیم این خداست. و حتی اینا اومدن گفتن، چوپرا اومد گفت که این اعتقاد به گاو پرستی و نمیدونم بت پرستی در هند متعالی ترین دیدگاه در مورد پرستشه. این ما در عصری هستیم که داره این دیدگاه ها، اینایی که مدعی عقل گرای محضند، یعنی اینایی که با عقل گرایی میخواستن دین رو کنار بزنن، خودشون دچار خرافه گرایی های بسیار عجیب و غریب شدن. یعنی حاضر شدن ادیان توحیدی رو کنار بزنن ولی برن دست به دامن بت پرستی هندویزمی بشن. و الان یکی از پیشران های مهم معنویت گرای جدید همین بت پرستی هندویزمیه. همین بت‌های هندی رو تو باشگاه‌های یوگا دارن ترویج می‌کنن و همین جریان ها هستش. این دیدگاه‌هایی که انکار خدا، یعنی شما از خدا چیزی نمی‌مونه، از اون کبریایی خدا، از اون خالقیت خدا رو بگیری، کبریایی خدا رو بگیری، همه ویژگی‌ها و اوصاف حسن خدا رو، حالا توضیح میدم، اوصاف حسن خدا رو هم اینا می‌گیرن. حالا میگن که شما خدا رو تماما میخواید خوب جلوه بدید، این منزه کردن خدا، غیر قابل دسترس بودن خداست. خیلی عجیبه این حرف. این حرفو بازم یکی از این رهبران معنوی والش داره، میگه که از زبان خدا مطرح میکنه، کتاب گفتگو با خدا دسترسه، اونجا بیان میکنه، میگه که از زبان خدا، چون به شکل دیالوگ هست، با خدا داره گفتگو میکنه، خدا برمیگرده بهش میگه که شما دارید از من خوبی میسازید نه بدی، بلندی میسازید نه پستی، تو با نفی نیمی از من در حقیقت نیمی از خودت رو داری نفی میکنی و نباید این کار رو بکنی، تو وجود کاملی هستی. این ما انسان ها چون خودمونو این معنویت گرایان، چون خودشونو نمیتونن به این خدای برسونن، رشد بدن، چون تهذیب ندارن، چون رشد معنوی ندارن، چون اطاعت ندارن، چون تعبد ندارن، چون ماه مبارک رمضان ندارن، نمیتونن رشد معنوی داشته باشن،
خدا رو میارن
پایین. میگه آقا چه لزومی داره بگی خدا پاک 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 منزهه؟ خدا خوبی و بدی با همه.
یه وقتایی هم اشتباه میکنه.
یه وقتایی هم اشتباه
مثل ما آدما.
بعد چرا میخواد اینو بگه؟ میخواد آخر سر بگه خودتی، انسان خودتی.
درست.
خودت خدایی. اصلا
همون خدای شخصی.
آره. ما دوستان ما یادشون باشه جلسات اول در تاریخچه عرض کردیم یه جریانی به نام تئوسوفی، اون نیو ایج جنبش عصر جدید رو اینها شروع کردن با اون جریان‌های باطنگرا و رازورزانه و جادوگرانه. یکی از رهبران این جریان شخصی به نام براد استایگر یه نظریه پرداز تو این جنبش بیان میکنه. یه کتابی داره به نام کتاب برادری اخوت، برادری، چون اینها قائل هستن در اون، چون اینها جریانهای فراماسونری بودن، فراماسونها یه ایدهی دارن، ایدهی برادری.
دلست.
اونجا بیان میکنه انسان در دین جدید در میابه که خداست. اصلا کل فلسفه این هستش که ما به این نتیجه برسیم، به خدا بودن خودمون برسیم، انسان برسیم. به همین خاطر انسان دیگه اینجا دریچه الوهیت میشه. به همین خاطر هست، حالا نتایجی داره این که نتایجش رو توضیح میدم، به همین خاطر شما دیگه اینجا در مقابل تعبد و اطاعت در مقابل خدا و به جای اینکه تسلیم در برابر خدا بشی، اینجا میشی همنشین خدا، تعامل میکنی با خدا، همکار خدا، دوست خدا، یه جایی میشی جانشین خدا میشی. خب شاید تعابیر یه کمی لغزنده باشه تو ادبیات عرفانی ما باشه، ولی تو ادبیات عرفانی ما اون کسی که تو اون جایگاه میره در طی یک مراتبی باید به اون جایگاه ها برسه،
بالا میره و میرسه به اون آفرین. جایگاه، نه اینکه خدا رو پایین بکشه و بشه مثل خودش.
احسنت.
درست. خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما آقای حسن‌زاده. توضیحات خیلی خوبی بود و فکر میکنم باز هم جا داره که مقدار بازتر کنیم این بحث رو، به خاطر اینکه عزیزان بیننده براشون شاید سوالات زیادی پیش بیاد. یه فرصت کوتاه از دوستانم در اتاق فرمان میگیریم. ممنون و متشکرم از شما عزیزان بیننده، همراهمون باشید. برنامه آفتاب و سایه ها رو تقدیمتون میکنیم. تا لحظات دیگه باز همین بحث رو ادامه میدیم.
لحظه‌های شیطانی ذکر حیدر می‌گیرم، نور مطلق می‌پوشم، از سیاهی درگیرم، تشنه عشق رویم، از غم جز تو سیرم، ای همه رویایم تو،
عزیزان بیننده ممنونم از اینکه همراهی میکنید برنامه‌های شبکه جهانی ولایت رو، و الان هم که برنامه آفتاب و سایه‌ها تقدیمتون میشه، انشالله که تا این لحظه پسندیده باشید. حاجی حسن زاده، توی بخش قبل یه نکته‌ای رو شما اشاره کردید، اینکه خدایی که ما میشناسیم و قبول داریم و اعتقاد بهش داریم، خدای بی‌نهایتیه که به انسان اعتبار میده، موجودیت میده، اما خدایی که این عرفان‌های نوظهور مطرح میکنن و ادیان جدید میخوان برای انسان ترسیم کنن، خدایی که احساس در حقیقت، یه حسه، حالا مخصوصا حسهای قشنگ، حسهای خوب، که ما معتقدیم شاید یکی از جنبه‌های خدا این حس خوب باشه، که یکی از نام‌های خدا شاید در این حس خوب بتونیم معناش بکنیم، در حالی که خداوند بی نهایت اسما داره و اسمایی که هر کدام یکی از جنبه‌های خداوند رو برای ما ترسیم می‌کنه. وقتی که خدا تبدیل به حس میشه، یه اتفاق دیگه هم میفته. نه تنها این که به انسان اعتبار نمیده و موجودیتی به انسان نمیده، در حقیقت موجودیتش رو هم از انسان میگیره، چون اگر انسان نباشه خب حسی هم وجود نداره. اگر من نباشم که زیبایی رو ببینم، خب اون زیبایی دیگه بودن نبودنش چه فایده ای داره؟ پس اون زیبایی هم از من اعتبار میگیره. و دقیقا این اتفاق در مورد خدا میفته که جای خالق و مخلوق رو توی ادیان جدید تغییر میدن با این دیدگاه، اگر اشتباه نکنم.
بله دقیقا درسته. اصلا اینجا قرار اون اومانیزم دیگه به حد اعتلای خودش برسه در این دیدگاه. یه شخصیست به نام گریفن، یه تحقیق خوبی در مورد خدا در جریان مدرنیزم و پست مدرنیزم انجام داده. ایشون بیان میکنه، میگه کلمه خدا رو این جریان ها میان اونقدره این کلمه رو بست میدند که حتی اون دیدگاه های سکولاریزم که و اون دیدگاه های الحادی رو هم میتونه بیاد دربر بگیره. یعنی چی این حرف؟ یعنی چی؟ یعنی این کلمه توحید از معناست. توحید از معناست یعنی چی؟ یعنی منم که دارم این کلمه رو ایجاد میکنم. یه کار به قول شما احساسی. ما احساسگرایی رو اینجا میبینیم. خب به همین خاطر این جریان ها یه کمی اگه بخوایم دقیق و فلسفی تر بیان کنیم، سابجکتیویزم هستن، جریان های ذهنیتگرا هستن، یعنی منحاز و خارج از ذهن ما، چیزی پس پرده حقیقت و عینیت چیزی نیست نداره. اون چیزی که داره اتفاق میفته ماها داریم ایجادش میکنیم. دیپاک چوپرا که از این مروجین این معنویتگرا، یه کتابی داره که تو بازارم هست متاسفانه به نام چگونه خدا را بشناسیم، اونجا بیان میکنه، میگه که ملحدین هم نیاز خدای خودشون هستش و ما باید این خدا رو تفسیر کنیم. و میگه که ذهن انسان و مغز انسان میتونه این خدایان رو بزاید. ما این که داریم این خدایان رو ایجاد میکنیم و ذهنمون خلق میکنیم. اصلا این تعابیری که اینها به صراحت در پاسخ به فرمایش حضرت عالی از اشاره هاییست از این حرف های اینا که به صراحت بیان میکنن، میگن که خب این همه خدا هست، این همه دیدگاه هست. آتئیست ها هم در مورد خدا میگن خدا وجود نداره. و جالب اینجاست بدونید که خود آتئیست ها میان میگن که ما هم معنوی هستیم اما خدا نباشه. I am spirituality but not religion. من معنوی هستم اما دینی نیستم بدون خدا. خدا نباشه معنوی باشم. یا مثلا بیل گیتس یه کمپینی راه انداختن اینا تو غرب، Good without God، بدون خدا خوب باشید. اینا اومدن گفتن ببینید ما داریم کارهای خیر انجام میدیم، داریم به کودکان بی سرپرست و داریم کارهای خیر انجام، بدون خدا میشه خوب بود. در حالی که در مفاهیم دینی ما در مورد اینکه آیا میشه بدون خدا کار خیر انجام داد یا نه، چقدر بحث های مفصلی است که خود اصل ظلم اونجا داره اتفاق میفته. یعنی اون احسان های سکولار هم برای خودش تبعاتی داره و اگر بخواد کار خیلی انجام بگیره باید ما در اون ریشه های دینی اون رو باید انجام بدیم، در اون قاعده مواسات بریم، قاعده تعاون، احسان، ایثار و اون تو اون قاعده ها میشه این رو انجام داد.
باید یه طرفش خدا باشه
و الا خیلی از اینها هوای نفسه. یعنی به خاطر خودت داری اون کار رو انجام میدی، اگه خدا نباشه داری خودت رو روش میدی. و همین خاطر خیلی از این جریان ها مردم فقیر رو فقیرتر نگر میدارن تا اینها از اون راه کسب درآمد کنن، شورا بندازن. حالا نکته اینجاست که این پاسخ به فرمایش شما، بله اینها انسانی که جانشین خداست اینجا و انسان هستش که دیگه اینجا خدا رو خلق میکنه، خدا رو میآفریند با مفاهیم و با تعابیر مختلف. جالب اینجاست بدونید بعضی از این جریان ها به خاطر اینکه نرن سراغ حتی دین، چون دین اون اسم و مسمی رو با هم داره، معنا و مفهوم حقیقی خدا رو هم با خودش همراه داره. وقتی ما از خدا حرف میزنیم، خدا با تمامی معانی و اسماء و حسناش در دین تجلی میکنه و پیامبران الهی این خدا رو برای انسان معرفی میکنند، میخوان از اون جدا بشن، خودشون میان برای خلق مفاهیم. به همین خاطر شما تعابیری مثل خدای انرژیکال رو میبینید، خدا به شکل انرژی کل گفته میشه. شما تعابیری میبینید که تا مثلا سالها قبل در متون مقدس ما سابقه نداشته، مسبوقه به سابقه نبوده. یا مثلا یکی از رهبران همین جریانهای نیو ایجی که هست، شخصی به نام چارلز وبستر لیدیپتر، که این چارلز وبستر لیدیپتر یکی از این رهبران این جریان‌های معنوی است. کتاباش هم تو کشور ما متاسفانه چاپ شده، از این رهبران تئوسوفی هست. ایشون میاد میگه که ما اولین کسی بودیم که مفاهیمی مثل حاله، چاکرا و مفاهیم این شکلی، کارما، اینا رو وارد ادبیات کردیم. ببینید ادبیاتی که شما دیگه پیشینی این رو در کتاب مقدس انجیل، تورات، قرآن یا متون روایی ما پیدا نمی کنید. وقتی میخوان در مورد خدا حرف بزنند، خدای درون رو میگند و بعد میگن که با خودت ملاقات کن. این تعابیر زیاد گفته میشه، با خودت ملاقات کن، خودت را بپذیر، خودت را دریاب. وقتی اینا گفته میشه، خب من چجوری این کار را انجام میدم؟ تو ادبیات دینی ما عبادت و تسلیم شدن در مقابل یک خدای متعالی هست. اینجا که اون خدای متعالی نیست، تسلیم شدن، نماز، روزه، من حرف این خدا رو گوش بدم، تسلیم این خدا باشم، سجده و سر تعظیم بر در مقابل اون خدا فرود بیارم، اینجاش که نیست. اینجا چیه؟ اینجا تعابیری دارم به عنوان مثلا پاکسازی چاکرا، مراقبه، مدیتیشن. مثلا چون تویی دیگه همه چیز، انرژی خالص خدا، میگن خدا انرژی خالصه، این انرژی در کانالها و در اون نادیهای تو، در چاکراهای تو در جریانه، باید اینا رو فعال نگرده. چجوری؟ بیا کلاسای ما دو جلسه شرکت کن، این پاکسازی بشه، تو بشی مثلا تو خالص بشی، پاکسازی چاکرا انجام میدی، با خرج کردن چند میلیونی این پاک میشه. خدایی که ما رو دعوت میکنه، میفرمایید ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، که خدایی که داره میبخشه، درهاش تو این صفحه باز شده برای گناهکارانی مثل حقیر، که دیگه امید داریم به این درهای رحمت. خودش گفته لا تقنطوا من رحمت الله، این خدا هیچ چشم داشتی نداره، از ما هیچ چی نمیخواد، از قضا به ما میگه فقط این دست خالی تو بیار، فقط این دست خالی تو بیار،
نشون بده که نشون دست خالی هستی،
اگه دستت پر گناهه اونا هم گناهات هم بیار، چون جای دیگه خریدار نداره.
درست.
همه تو رو از در میرانند، همه میگن برو، فبه من اعوز، فبه من علوز، من به کی پناه ببرم، پناه هم تویی. ما این خدا رو داریم، خدایی که هر آن هر لحظه دعوت میکنه، هر لحظه بنده ای یه دونه یا الله میگه در عرش الهی صدا میشه لبیک بندم سل اوتیک. ما با این خدا سر کار داریم، با خدایی که خب حالا حساب کتابش با ماها با دست خالیه، اما اینا میخوان معنویت بدن، میگن خودت خدایی، خدایی وجود نداره، بیا ما با ما حساب کتاب کن. اینطوری دارن چرتکه میندازن و چقدر دارن خیانت میکنن در حق این انسان که این خدای متعالی رو میگیرن. ببینید من اگه یه کمی نگاه دنیایی هم به این خدا بکنم، خدای خودمون، خدای دوست داشتنیمون که اهل بیت به ما معرفی کردن، امیرالمومنین تو مناجات شعبانیه به ما این خدا رو معرفی کرده، در دعای کمل به ما معرفی کردن، امام سجاد علیه السلام به ما معرفی کرده این خدا. ببینید ما این خدای به این زیبایی با تمامی اوصاف جمیلش و با اون جلالش، این خدا قرار تکیگاه ما بشه. خیلی از این انسانهایی که الان حس تنهایی دارن دست به خودکشی میزنن. ببین الان جوانهای ما رو وارد جریانهایی میندازن که اونجا راحت خودکشی میکنن، زندگی پوچ. چرا؟ خدا درون بشه، خدای درون، خدایی که خوبی و بدی با همه، نور و تاریکی با همه. به قول اینها مگه این خدا قابل اعتماده؟ مگه به این خدا میشه اعتماد کرد؟ خدایی که ظلمم میکنه، خدایی که تاریکی هم داره، در مقابل خدایی که قرآن به ما معرفی میکنه، تو رو قرار نیست تنها بذاره، تو رو تو دل ماهی، تو دل دریا تنها نمیذاره، در وحشتها تنها نمیذاره. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که بعد دیگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم. یعنی شما دیگه تو اون زندان، در زندان
هیچ کسی دیگه دسترسی نداره که بتونه کاری برات بکنه.
اونجایی که حضرت موسی میره پشتش دشمن، مقابلش دریا، انما یا ربی، یعنی اونجا دیگه خدا، این خدایی که بهش تکیه میکنی مقابل، یعنی دشمن ها، این پیامبران وقتی آدم تو آیات قرآن میخونه تو آتش میندازه، اونجا میگه خدا هست، من نیازی بتونی. کل آرزوی این مستکبرین، فرعون ها و نمرود ها، این بود که این پیامبران به جای خدا به اینها سر تعظیم کنن. ولی میدید این داره به یه جایی تکیه میکنه، این تکیهگاه خیلی محکم تر از این حرف هاست. تو آتیشه، تکیه کرده به اون خدا. در گودال قتلگاه حضرت عبدالله حسین تکیه کرده به خدا. به همین خاطر این تکیهگاه رو اینا دارن از ما میگیرند، از جوانای ما میگیرند. دیگه معنایی برای زندگی نمیشه، زیر پای انسان خالی میشه. شما قرار به چی دیگه چنگ بزنی؟ ببینید به ما گفته شده حتی در سخت‌ترین شرایط گناه کردی، بدترین گناه کردی، این در رو ول نکن، برای خدا رو ول نکن، این در رو باید، یعنی این پل‌ها رو خراب نکنیم. اون داستانی که اون صحابی که از یاران حضرت بود، مشروب دستش بود تو کوچه، از خجالت پشت کرد به امام علیه السلام، حضرت فرمود حتی در حال گناه به ما پشت نکنید، ما قراریم با این در کارها داریم، با این خدا، با این اهل بیت، ما قرار به اینا تکیه کنیم. زندگی ما با دلگرمی و با پشتوانه همین درها و همین، این ما شب قدر قراره این درها رو بزنیم، به که الله بگیم، به علی بگیم، به علی. روزی یک ساله ما اینجا داده میشه، قدر اینا رو بدونیم، بیاییم بگیم آه بله، شما ندای درونت رو دریاب. ندای درون چیه؟ ندای درون ندای شیطانیه، ندای رحمانیه. کی قراره اینا رو به ما یاد بده؟ فاسق‌ترین آدم ها شدن مربیان معنویت. جالب اینجاست بدونید مثلا تو این جریان ها اوشو میگه که ندای درونت رو دریاب، اگرچه این ندای درونت تو رو به گمراهی ببره، چون این بهتر از اینی که حرف رهبران الهی رو، انبیا رو گوش بدی. این چه حرفیه؟ این خزعبلات چیه اینها بیان میکنه؟ یا مثلا اینها وارد جریان‌های نمادگرایی میشن. این جریان‌ها وقتی خدای اون حقیقی رو کنار میزنین، وارد جریان‌های غیر واقع‌گرایی و تخیل‌گرایی و افسانه‌گرایی میشی و اینها به همین خاطر اون الهیات فمینیستی رو احیا میکنند و الهه‌گرایی رو مطرح میکنند. ماریام ویلیامسون کتابی داره به نام ارزش زن و خیلی از این جریان‌ها از این چیزا دارن. مثلا میگه آقا الهه ها رو باید الان بپرستیم، الهه عشق، الهه نمیدونم فزونی، الهه زایش، الهه فلان. یعنی ما رو وارد دارن شرک جدید میکنن،
یه خدای تکثیر شده،
خدای تکثیر شده
که هر کدوم از اسما و صفات خدا تایه یک فرآیند تبدیل به الهه میشه.
ای کاش اسماء صفات الهی بود. اسماء صفات الهی هم
خیلی محدودتر از اون است.
خیلی تنزل یافته، مبتذل شده، تعالی زدایی شده. ببینید اینا مثلا میان در مورد خدای فراوانی صحبت میکنن. میگن آقا خدای فراوانی. یه مجسمه های الان تو آمریکا هم فروش زیادی داره. مجسمه‌ای به نام لاکشمی یا گانشا. مجسمه فیلی هستش که مثلا به شکل عروسک در هند، آمریکا الان فروش هم داره، در باشگاه‌های یوگا هم می‌فروشن. میگن این خدای نمی‌دونم نعمت و فراوانی است. خب خدای نعمت و فراوانی به شکل خدا، بله خدا منبع بی‌نهایت هست، خدا جواده، خدا بخشنده است، از خدا بخوای میده، بسیار زیادم میده، یعنی بیشتر از اونی که هم می‌خوای میده. ولی قرار نیست دیگه بری سراغ بت‌ها و اینها بگی این نماد این خداست. مثلا این همین ها رو دارن، مثلا الان میام میگن که پول نماد فراوانی است، پول را بستایید. مثلا با این عنوان اینها سمینار برگزار کردن، همین جریان‌های معنویت‌گرا که میان سمینار برگزار می‌کنن، پول به عنوان نماد فراوانی، پول را بستایید. هر روز مقابل پول وایسی بگی من عاشقتم، من دوستتم، در حد پرستش. خب به همین خاطر شما مواجه میشید با یک چنین خدای غیر واقعی. در مقابل ما ببینید وقتی خدا این شکلی بشه، خداشناسی چجوری میشه و پرستش چجوری میشه. خداشناسی در عمل میشه این که ارزش‌های خودت رو چجوری میسازی؟ اینکه به خودت نگاه کنی، هر چقدر خودت رو تأمین کنی، خواسته های خودت رو تأمین کنی، به خودت تکیه کنی، این میشه خداشناسی. ببینید ما اینجا کلاس هایی رو الان اخیراً جریان های معنویت‌گرایی در فضاهای مجازی هم شاید دوستان مواجهه داشته باشن، در بستر اینستاگرام و تلگرام، کلاس های خودشناسی خیلی زیاد شده. خودشناسی اینجا همون بحثی هستش که قراره ما بزرگیمون رو به روح خدا بکشیمه. اون خودشناسی که تو دین ما هستش قرار خدا رو نشون بده، قرار اون نیاز فطری ما خدا رو نشون بده،
فقر ما رو نشون بده در برابر غنای خدا.
اما اینجا چیه؟ اینجا بینیازی ما نسبت به خدا رو قرار بگن. ما بی نیازیم نسبت به خدا. ما همینی که بتونیم سلامتی خودمون، آرزوهای خودمون رو تحقق ببخشیم، در حال و بدون هیچ مشکلی در رفاه زندگی کنیم، این میشه خود و خودشناسی و اون خود خدایی. به همین خاطر شما اینجا اون خود تحقق بخشیه میشه بخشی از اون ایمان به خدا دیگه. ببینید ما اینجا دیگه مواجه نیستیم با اون شریعت گرایی که شما قرار تعبد داشته باشی، بری سراغ دستورات دین، پیروی کنی از انبیای الهی، پیروی کنی از دستورات الهی. شما اینجا اون چیزی که داری این هستش که خودتو دریابی، حال خودتو خوب کنی، یه خود تحقق بخشی داشته باشی، خود پذیری داشته باشی. و به همین خاطر اینجا خدا دیگه آرام آرام دیگه اون افول خودش رو داره. خدا دیگه اون خالقه نیست، خدا اون شعور خلاقی هستش که ما رو هدایت میکنه به سمت یک موجی که اون موجش هم از درون ماست. این نکته اینجا بود که من این جمع‌بندی رو عرض کنم. یه اصطلاحات اینو اینا خلق میکنند خودشون تا ما رو، تا اون مخاطبین خودشون رو دیگه بکشن بیرون از دین، از اون ادبیات توحیدی. ادبیات توحیدی خیلی مهمه، چون خدا خودش فرموده که خدا اسمهای زیبایی داره، فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این اسمهای زیبا ناخودآگاه ما رو میکشه به اون سمت. خدا خودش رو غفار معرفی کرده، یا من یسما، که اون ادعیه داره، ای کسی که خودش رو، خودت رو به غفور معرفی کردی، یا من یسما، یا من یسما. ببینید این اسم ها که ما وقتی مواجه میشیم میبینیم چه خدایی داریم. یعنی من از مخاطبین گرامیمون که اهل معنویت و مناجات و عبادات هستن، خواهش میکنم، تقاضا میکنم این مناجات هایی که این شب ها هست، مناجات خمسه عشر، مناجات هایی که هست، اینها رو بخونید، با خدا خلوت کنید. مال این شب هاست، این شب ها درهای رحمت الهی باز، مهمانی خداست، اینها شوخی نیست. شهرون دوئی تنفیه الا ضیافت الله، این دعوت شدیم به خدا، ما نمیریم، ما رو دارن میبرن، ما رو دارن میبرن، ما کاری نیستیم، خود خدا داره برای بندگانش این منت رو میذاره، این فرصت رو برای ما داره ایجاد میکنه. و به نظر من این فرصت هایی هم که اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار دادند، نوع و شیوه گفتگو با خدا، ما یاد بگیریم تو اون ادبیات صحبت کنیم. اگر وارد این ادبیات بشیم که نفهمیم ریشش کجاست، خدای درون، خدای انرژی، خدای نمیدونم این چیزها، روح کیهانی، خدای کائنات، اینا باعث میشه که ما بیافتیم تو این چاله ها. ببینید پل هیلاس یکی از این پژوهشگران هست، میگه که یکی از خطرناکترین ادیان پرستش خدای درون است. اینایی که دارن این ادبیات رو ترویج میکنن، میگه چرا؟ میگه مثال میزنه، میگه وقتی میگی جونز خدای، مثال میزنه یه اسمی رو، جونز خدای درون رو داره پرستش میکنه، جونز در حقیقت داره خود جونز رو پرستش میکنه، جونز داره خودش رو پرستش میکنه. اینجا چیزی به نام خدا وجود نداره، اون چیزی که هست انسان محوره. وقتی انسان محور شد، شما دیگه اینجا دعا وجود نداره، دعا عبارات تأکیدی میشه، تلقین میشه، مراقبه و تعمق در خود و بریده شدن از همه جا میشه، خود شکوفایی به جای وظیفه گرایی میاد، شما برآورده کردن آرزوهات میشه دیگه اوج عرفان. یعنی کل آرزوش اینه که به فلان خواسته برسه، این میشه اوج عرفان. و توبه که این شبها و این ماه، ماه توبه هست، به جاش میاد میگه که فراموش کن، احساس گناه نکن، چون تو مهمی، اصلا به تو اجازه نمیدی که شما یادآوری کنی گناهات رو، با نفس لوامه بیایی سرزنش کنی خودتو، نه، میگه آقا احساس گناه نکن، فراموش کن، پاکسازی کن، پاکسازی کردی، انرژی های منفی میری، تو پاک میشی. این کل خودشناسی، این جریان های معنوی میشه. و به جای تبعیت از ادیان و رساله و علما و مراجع، شما میری سراغ یک منتوری، یک کوچی، یک مشاوری، اینا رو هم به تو کمک میکنه در این مسیر معنوی بری. ببینید چه بدیل سازی میشه، یه آیین درست میشه، خود آیینی اتفاق میفته. از خداوند متعال هم میخواییم که انشالله ما رو در این شبها مورد لطف و عنایت و اون چیزایی که برای بندگان خوبش در این شبها میده به ما هم انشالله عنایت کنه.
ما فکر میکنم با این توضیحات شما جا باید اولین شکری که میکنیم این که این همچه خدایی داریم. احسن. و اون خدایی که ساخته و پرداخته ذهن یه عده آدم، حالا سوء استفاده گریش رو میگذاریم کنار، آدم های محدود، حتی اقلش اینه که آدم های با فکر محدود، با امکانات محدود و هرچی هم که بگیم روشن فکر باشن و هر چقدر بخوان باز فکر بکنن، به هر حال یه محدودیتی دارن. خدای ما خدای اونا نیست و خدایی داریم بی نهایت خوبی، بی نهایت زیبایی، بی نهایت
رحمت،
مهربانی، همه چیز، همه چیز که خدا داره و انشالله که بتونیم توی این ماهی که امشب اولین شبش هست خدا بهمون لطف کرد و وارد این ماه شدیم، پایان این ماه سرمون رو بالا بگیریم، بدونیم به اندازه‌ای که خدا بهمون توفیق داد تونستیم از این ماه استفاده کنیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده همراه ما بودید. برنامه آفتاب و سایه ها رو تماشا کردید. امیدوارم که تو لحظه هایی که از این به بعد تو این یک ماه دست میاد و ارتباطتون با خداوند متعال بهتر برقرار میشه، ما و همه خدمتگزاران خودتون رو از دعا فراموش نکنید. از همه شما التماس دعا دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.